ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی ما خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله خبری که در یک شنبه 19 بهمن سال 93 برابر با 8 فوریه سال 2015 میلادی تقدیم شما میشود. از هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که صدای ما رو میشنوید، برای شما تندرستی، شادکامی و سرسلامتی آرزو میکنم. قبل از هر چیز با نوشین سید حسینی همراه میشیم و از خبرهای جدید و مهم ایران و جهان سراغی میگیریم. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوش اومدی.
سلام به تو آرش، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه در دیدار سالانه خود با پرسنل نیروی هوایی ایران گفت با توافقی که بتواند انجام بشود موافقم، البته با توافق بعد موافق نیستم. آیت الله خامنه ای رفع تحریم ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته ای ایران خواند. رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران برای رسیدن به توافق هسته ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتاری منطقی ستود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مناسب ارزیابی کردن شرایط فعلی برای دستیابی به توافق هسته ای زمان توافق نهایی با ایران را اکنون دانست. به گزارش رادیو فردا، آقای ظریف که این سخنان را امروز یک شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکاییش ابراز می‌کرد، گفت که فرصت فعلی نباید از دست برود زیرا هرگز تکرار نخواهد شد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 را بد و خطرناک توصیف کرده و گفت که از هر راه ممکن برای مخالفت با دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت که برای توضیح در مورد خطرات این توافق اتمی بد با ایران در کنگره آمریکا به زودی سخنرانی خواهد کرد. سران 4 کشور آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه برای رایزنی بیشتر درباره بحران اوکراین این هفته در مینسک، پایتخت بلاروس، تشکیل جلسه خواهند داد. به گفته سخنگوی دولت آلمان، در پی مکالمه تلفنی 4 جانبه میان رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین که در بامداد امروز یک شنبه صورت گرفت، تصمیم گرفته شد که جزئیات توافق صلح میان اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. همزمان روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه به نقل از منابع اطلاعاتی در آلمان گزارش داده که در جریان درگیری‌های 10 ماه گذشته در اوکراین احتمالاً حدود 50,000 نفر جان خود را از دست دادند. 1200 کارگر پیمانی کارخانه لوله‌سازی اهواز در ادامه اعتراض صنفی چند روز گذشته خود روز یکشنبه در محوطه این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در واکنش به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق خود و نیز شرایط کاریشان در این شرکت پیمانکاری اقدام به این اعتراض‌های صنفی کردند. آنها خواستار تغییر شرایط خود و برخورداری از مزایای کارگران قرارداد دائم کار هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای در مورد کشته شدن 6 کارگر در حادثه تصادف اتوبوس در منطقه عسلویه از بی‌توجهی مسئولان دولتی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کشته شدن پی در پی کارگران در حوادث ناشی از کار انتقاد کرد. در این حادثه که چند روز پیش روی داد، 22 تن دیگر نیز زخمی شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه ای از تلاش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکل جایگزین برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. در این بیانیه که در سایت عصر ایران منتشر شده، آمده است که وزارت کار از مدتی قبل با دعوت از اعضای این انجمن و یا روزنامه‌نگاران غیر عضو به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه‌نگاران اقدام به برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد تشکل جایگزین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کرده است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. اما پس از خبرها کوتاه بشنویم که امیر مصدق کاتوزیان، سردبیر این بخش خبری رادیو فردا، چه برای ما و شما تدارک دیده است. پایان بندی کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنان ظریف. اگر این فرصت از دست برود دیگر هرگز تکرار نمی شود. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در مونیخ همراه می شویم و از تحولات امروز این کنفرانس خواهیم شنید. زمانی برای توافق. آیت الله خامنه ای از موافقت با توافق خوب سخن گفت. رویا کریمی مجد در گفتگو با یک کارشناس از این سخنان رمزگشایی کرده است.
این اشاره برای این داره که الان ذاکرات به یه جایی رسیدن که گویا خواست رسیدن به توافق در هر دو طرف هست.
رفت آمده بدون محدودیت پس از یک دهه. بغداد برای ورود به فاز حالت عادی آماده می شود. الهه روانشاد در گفتگو با یک کارشناس از چند و چون این مقررات جدید پرسیده است.
نیاز به یک توافق سیاسی میان کردها و دولت مرکزی است. به همین خاطر میان بارزانی و آقای حیدر عبادی در مونیخ دیداری صورت گرفته و اون مشکلات سنتی میان کردها و دولت مرکزی بایستی حل بشه.
و اگر تا پایان این مجله خبری با من همراه باشید، از چهارمین روز جشنواره فیلم برلین و همچنین آغاز هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران خواهیم شنید. نخست این مجله شامگاهی رو با هانا کاویانی شروع بکنیم که این روزها در مونیخ در تمام بخش‌های خبری رادیو فردا با ما و شما همراه بوده و از تحولات 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ میگفتش که امروز تموم شده. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به این مجله.
سپاسگزارم آرش، منم سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
هانا اگر بد نباشه فکر میکنم که مروری کوتاه داشته باشیم به این که در این 3 روز و در پایان کنفرانس چه داشتیم و چه نکات برجسته‌ای در این کنفرانس مطرح شد که میتونیم اون رو به عنوان مهمترین مسائلی که در کنفرانس امنیتی مونیخ به اون پرداخته شد عنوان بکنیم.
بله، کنفرانس امنیتی مونیخ 51مین دورش با بیش از 500 شرکت کننده که از مقام‌های عالی رتبه کشورهای مختلف و تحلیلگران حوزه امنیت بین الملل بودند به کار خودش پایان داد. در این کنفرانس نشست‌های متعددی برگزار شد و هتل بایرشهوف در مرکز شهر مونیخ محل برگزاری این کنفرانس همچنین شاهد برگزاری دیدارهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بود. تمرکز بسیاری از نشست‌ها موضوع بحران اوکراین بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که از مسکو به مونیخ اومد دیروز تاکید کرد که در پی دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای این بحران، از سوی دیگه پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در حین سخنرانی پاسپورت‌های اتباع روسیه رو نشون داد که به تنه میگفت راهشون رو گم کردند و به اوکراین وارد شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم امروز در روز آخر این کنفرانس سعی در پایان دادن به برخی تحلیل‌ها داشت که میگفتند در غرب بر سر مسئله اوکراین اتحاد وجود نداره و گفت که آمریکا هم خواستار پایان مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک این بحران هست، اما روسیه هم باید بدونه که هرچه این مسئله طولانی تر بشه هزینه اون برای مسکو هم افزایش پیدا میکنه.
اما هانا بخش مهم دیگه‌ای که هم برای ما و هم برای دیگر رسانه‌ها اهمیت داشت در واقع حاشیه‌ای بود که بر متن چربید، اون هم حضور آقای ظریف وزیر خارجه ایران در محل برگزاری کنفرانس بود و دیدارهای متعددی که در حاشیه کنفرانس با همتای آمریکایی و سایر وزرای خارجه اروپایی داشتند. ضمن اینکه پایان بندی این کنفرانس با سخنرانی آقای ظریف و سخنان وزیر خارجه ایران به پایان رسید. اگر امکان داره کمی هم از گفته های امروز آقای ظریف و نکات مهم این سخنرانی برامون بگو.
بله، آقای ظریف همانند همتای اروپایی آمریکایی خودش مثلا گفته های فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، معتقده که فرصت به دست آمده تاریخیه و نباید از دست بره. او همچنین معتقده که تمدید دوباره مذاکرات به نفع هیچ کس نیست، پس باید تلاش کرد که توافق بر سر چارچوب به دست بیاد. آقای ظریف تاکید کرد که به منتقدانش در ایران حق میده که درباره رفتارهای او اظهار نظر و انتقاد بکنند و همین همین جهت هم به مجلس شورای اسلامی میخواد بره تا به نمایندگانی که میخوان درباره پیاده روی در ژنو با جان کری از او سوال کنند توضیح بده که این رفتار خارج از عرف دیپلماتیک نبوده. او همچنین به حمایت رهبر ایران از مذاکرات در روز یکشنبه امروز اشاره کرد و گفت که همه در ایران در پی دستیابی به توافق در این روند هستند. البته آیت الله خامنه ای رهبر ایران امروز گفت که موافق توافق ولی نه توافق بعد. این را هم باید اضافه کنم که آقای خامنه ای تاکید کرد که موافق توافق دو مرحله ای یعنی توافق بر سر چارچوب ابتدا و سپس جزئیات نیست، به خاطر اینکه معتقده که این میتونه مشکل آفرین باشه که هر کس تعریف خودش رو از چارچوب به دست آمده بکنه.
و حالا اگر بخوایم در واقع با روشن‌ترین کلام بگیم که نتیجه مذاکرات این سه روز و دیدارهایی که آقای ظریف با دیگر مقام‌های اروپایی و آمریکایی داشت پیرامون مذاکرات، چه جمله‌ای رو میشه گفت؟ آیا باید امیدوار بود به نتیجه رسیدن موافقات یا اینکه این امیدها کمرنگ‌تر شده پس از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدارهای آقای ظریف با وزرای خارجه اروپایی و آمریکا؟
تنها اظهار نظر یک مقام غربی که من باهاش گفتگو کردم در پایان این کنفرانس این بود که به نظر او پیشرفت خاصی به دست نیامده، اما طرفین به این روند ادامه میدن. هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات هم مشخص نشده. البته این نظر یک مقام غربی هست. بسیاری از مذاکره کنندگان خصوصا وزرای خارجه اظهار نظری نکردن. سه وزیر خارجه آمریکا، آلمان و فرانسه که در یک نشست بعد از آقای ظریف شرکت کردند هیچ سخنی از مذاکرات هسته‌ای ابراز نکردن. محمد جواد ظریف میگه در 6 هفته آینده میخواد به دستیابی به نتیجه فکر بکنه و نه به شکست. 6 هفته مدت زمانیه که ایران و 5+1 باید به توافق سیاسی دست پیدا کنند و اون وقت تا تیر ماه جزئیات متعدد فنی رو نهایی کنند. در حال مشخصه که با توجه به هشدارهایی هم که کنگره آمریکا به مذاکره کنندگان درباره بررسی تحریم‌های تازه و شاید تصویب اونها پس از 24 مارس داده، زمان برای مذاکره کننده ها برای دستیابی به نتیجه در این مذاکرات کمه. موضوعی که در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ هم چند باری از اون شنیدیم اینه که حل شدن مناقشه اتمی با ایران و همکاری غرب و روسیه برای حل موضوع اتمی میتونه راهگشا برای همکاری‌های این دو جناح در شرق و غرب در سایر مسائل باشه، مسائلی که چالش‌های امنیتی دنیای امروز در همین کنفرانس مونیخ هم برشمرده شد. بحران‌هایی مثل بحران در اوکراین، بحران در سوریه و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا بود از مونیخ، محل برگزاری 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با اشاره به توافق احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران گفت آمریکایی‌ها مرتب می‌گویند توافق نکردن بهتر از توافق بد است، ما هم با این موافقیم. پیش از این جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همین سخنان را از قول باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نقل کرده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در آلمان ابتدا از او در مورد اهمیت سخنان روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی پرسید. است مهران براتی.
خب ایشون در حقیقت با اشاره به این که ما با آمریکایی‌ها هم نظر هستیم که توافق بد نباید بشه و اگه اصلا توافق نشه بهتر از اینه که توافق بد بشه. خب این اشاره برای این داره که الان مذاکرات به یه جایی رسیدن که گویا خواست رسیدن به توافق در هر دو طرف هست و صحبت‌هایشون بیشتر در زمینه پاسخگویی به مخالفین داخلی هست که الان یه عده بسیار حمله میکنن به دولت روحانی و به خصوص وزیر خارجه ظریف که اینها میخوان به هر قیمتی الان مصالحه کنن و به توافق برسن و منافع ایران در نظر نگیرن و آقای خامنه‌ای هم در حقیقت میخواد هم اون طرف رو راضی بکنه و هم این طرف رو و حرف دولت آقای روحانی هم و آقای ظریف هم جز اینها نیست. تنها مسئله‌ای که باقی میمونه این وسط صحبت اگر از توافق بد ما نمیخوایم منظورشون تحریم ها هستن که جمهوری اسلامی اصرار داره الان که تحریم‌ها یکباره برداشته شن، در حالی که در توافقنامه ژنو که اولین پایه گفتگو هست میان دو طرف، اونجا هم برداشتن یکباره تحریم‌ها در نظر گرفته نشده بود، اونجا هم نوشته شده به تدریج. خب این مرحله به مرحله برای آمریکایی‌ها یه چیزی در حدود 10 ساله، برای جمهوری اسلامی میخواد یه چیزی در حدود حداکثر 3 سال تا 4 سال باشه. وقتی هم صحبت از برداشتن تحریم‌ها یکباره میکنن، منظورش این است که اون تحریم‌های اساسی، به ویژه تحریم‌هایی که مربوط به ارتباطات بانکی میشه و تحریم‌هایی که مربوط به فروش نفت میشه، این دو تحریم بلاواسطه باید برداشته شه، منظورشون این است. ولی خودشون میدونن که در معاهده ژنو هم اصلا پیش بینی نشده که به محضی که توافقنامه امضا شد همه تحریم‌ها یکباره برداشته شن.
اما آقای براتی، آیا تفاوت معناداری میان موضع‌گیری‌های امروز آیت الله خامنه‌ای و مواضع پیشین ایشون وجود داره؟
خب ایشون در گذشته همیشه صحبت از این می کردن که بله من اصلا خوشبین نیستم و فکر نمی کنم بشه به این امریکایی اصلا اعتمادی کرد، به همین دلیل هم من مخالف گفتگو نیستم، ولی فایده ای نداره، به نتیجه هم نمی رسه. این صحبت های پیشین ایشون بوده، ولی امروز همچی صحبتی نکردن. امروز فقط شرط به توافق رسیدنی گذاشتن که این توافق باید منافع ایران رو هم در نظر بگیره. خب این در شرایطی معمولا این حرف زده میشه که یک نوع دیدگاهی وجود داشته باشه که واقعا گفتگوها داره در مرحله آخر به نتیجه میرسه.
آیه براتی، چه شرایط داخلی و بین المللی در حال حاضر وجود داره که سبب شده محمد جواد ظریف به صراحت اعلام بکنه که اگر توافق در این مقطع زمانی صورت نگیره، این موقعیت هرگز تکرار نخواهد شد؟
این از ابتدا هم روشن بوده که مذاکرات نمیتونن 5 سال 4 سال طول بکشن. صحبت ایشون هم درست است که این توافق میتونست 6 ماه پیش هم به وجود آمده باشه. منتها شرایط ویژه سیاست‌گذاری در آمریکا، به خصوص فشاری که از طرف کنگره و سنا روی دولت آقای اوباما بود و فشاری که دولت اسرائیل به دولت اوباما وارد می آورد که یک توافقی که به هر صورت خسته کوچکی از خطر احتمالی دستیابی ایران به سلاح اتمی داشته باشه، نباید به وجود بیاد. همه اینها باعث شدن که دولت آقای اوباما این توافق رو عقب بندازه. از اون طرف هم دولت فرانسه به خصوص به عنوان سخنگو یا طرف طرفدار اسرائیل مقداری مذاکرات رو به تعویق انداخت با شرایطی که قائل شده بود. خب الان دیگر زمینه تحولات سیاسی خاورمیانه آنگونه شده که جمهوری اسلامی و آقای ظریف خودش رو در شرایط بهتر و محکمتر میبینه و فکر میکنه که تکامل سیاسی خاورمیانه اونچنان شده که ایران الان برگ برندهی در دست داره. به همین دلیل هم میتونه بگه که اگر الان توافق نکنیم، من علاقه‌ای به ادامه این مذاکرات ندارم.
مهران براتی، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران و مسائل سیاسی ایران، در آلمان بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. از ایران به عراق برویم. دولت عراق با هدف عادی کردن زندگی شهروندانش پس از 12 سال به ممنوعیت رفت و آمد شبانه در بغداد پایان داد. در همین روز در پی چندین انفجار در پایتخت عراق، 10 نفر کشته و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست از لغو مقررات ممنوعیت رفت و آمد شبانه در بغداد میگوید.
ممنوعیت رفت و آمد در بغداد تا حدودی تونست از جابجایی اون ماشین‌های پر از مواد منفجره جلوگیری کنه و الان هم دستوری که آقای حیدر عبادی برای این کار صادر کرده مربوط به 4 منطقه مهم بغداد، یعنی منطقه اعظمیه و منصور که بیشتر سنی نشینه و دیگر منطقه کاظمیه و سیدیه که بیشتر شیعه نشینه، و یکی از شرایطی هم که برای این مناطق گذاشتن خالی بودن از هر گونه سلاحه، یعنی شهروندان حق داشتن سلاح در این مناطق رو ندارن. ضمن اینکه یک منطقه دیگه هم قبلا این قانون در موردش اجرا شده و اون منطقه کراده است در وسط دجله، مخلوطی از شیعیان و سنی ها هستش و اتفاقا بیشترین درگیری ها و بیشترین حملات انتحاری هم در این منطقه صورت گرفته. حالا آقای حیدر عبادی امیدواره که با وضع چنین قانونی بتونه امنیت اونجا را برقرار کنه.
آقای هاشمیان، اردن یکی از شرکای ائتلاف علیه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا بوده و هست، اما بنا به آنچه که انتقام خون خلبانش خونده بر ماموریت‌هایی که در این ائتلاف داشته افزوده. نیروهای ائتلاف هم تنها در روز شنبه 15 حمله رو در محدوده موصل در عراق انجام دادن. الان وضعیت موصل آقای هاشمیان چگونه است؟
در مناطق شمالی و غربی موصل پیشمرگه‌های کرد اکثریت مناطق اونجا رو به دست گرفتن. در جنوب موصل در نزدیکی سد موصل درگیری‌های صورت گرفته، کردها تا حدودی پیشروی کردن، اما اونچه که مورد نیاز اینه که مناطق جنوبی موصل بایستی توسط ارتش عراق پس گرفته بشه و کردها معتقدن که به تنهایی نمیتونن این مناطق رو خودشون بگیرن. اما یک مسئله دیگه که برای کردها هم خیلی مهمه اینکه کردها تمایلی به ورود به شهر موصل بعد از فتح آن ندارن. اکنون آمریکایی ها و دولت عراق حدود 5000 نفر از شهروندان موصلی را دارن آموزش میکنن برای این ماموریت.
عراق الان از کمک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا بهره میگیره. فکر میکنید که چه کمکی بیش از این میشه کرد؟
بایستی یک نوع جدیت و استراتژی مشخصی در حمله به نیروهای داعش وجود داشته باشه. شما نگاه کنید که اردن که یک کشور کوچک و تقریبا فقیریه، وقتی اراده کرد به شکل قوی نیروهای داعش را مورد بمباران قرار بده، تحولی در جبهه ایجاد کرد و تغییرات اساسی در عرض چند روز اخیر بعد از اعلام خبر کشته شدن یا آتش زدن آقای کساس به بیرون آمد. نیاز به یک توافق سیاسی میان کردها و دولت مرکزی است. به همین خاطر میان بارزانی و آقای حیدر عبادی در مونیخ دیداری صورت گرفته و اون مشکلات سنتی میان کردها و دولت مرکزی بایستی حل بشه و به اعتقاد من حل میشه. در مورد صادرات نفت از مناطق کردستان، در مورد حقوق پرسنل و کارمندان ادارات و همینطور حقوق پیشمرگها توافقهایی صورت گرفته و با توجه به این توافق و در نظر گرفتن سنی های موصل هم بایستی آینده این مناطق را به شکل احسن ترسیم کنند و همین خاطر گامهای نظامی بعد از آن برداشته میشه.
حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. چهارمین روز 65مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، برلینال امروز برگزار شده و در حال برگزاری. بابک غفوری آذر همکارم که به برلین رفته برای پوشش این جشنواره با ما زنده در استودیو خبر رادیو فردا در ارتباطه. سلام و درود بر تو بابک، خیلی خوش اومدی به مجله شامگاهی.
سلام آرش، سلام میکنم به همراهان رادیو فردا.
بابک، از روز چهارم و آنچه در جشنواره در امروز گذشت برامون بگو.
امروز روز تعطیلی البته بود در آلمان مطابق همه کشورهای مختلف اروپایی و به همین دلیل جشنواره با استقبال زیاد تماشاگران عادی روبرو شد. در سالن‌های مختلف جشنواره که در نقاط مختلف شهر قرار داره، تقریبا بسیاری از سالن‌ها با تکمیل ظرفیت به نمایش فیلم‌ها پرداختن و از این نظر روز شلوغی بود. در خود کاخ جشنواره شاهد نمایش سه فیلم دیگه در بخش مسابقه و همینطور در بخش‌های دیگر بودیم. مهمترینش فیلم شوالیه جام هاست، تازه‌ترین ساخته ترانسمالی، فیلمساز شناخته شده گزیده کار و کمکار آمریکایی بود که بسیار به عنوان یکی از فیلم‌های شاخص این دوره جشنواره از زمانی که اسامی فیلم‌ها مطرح شد درباره‌اش صحبت می‌شد و اشتیاق زیادی بود نسبت به تماشاش. با این همه خیلی نتونست منتقدان و پیگیران جدی سینما رو راضی کنه، به نوعی ادامه کارهای قبلی بود و حتی به نوعی واکنش‌های نسبی هم پس از پایان نمایش اون در سالن کاخ جشنواره دیده شد. بعضیا به نشانه اعتراض سر و صدایی را انداختن، البته بعضی هم با کف و سوتون خواستن رضایت خودشون رو نشون بدن. این اتفاقات به نوعی در جشنواره برلین بی سابقه هست در واکنش به نمایش یک فیلم، نشون میداد که خیلی مخاطبان فیلم نسبت بهش موضع دارن و دربارش قصد دارن که به نوعی نشون بدن چه واکنشی دارن. دو فیلم دیگه هم به نمایش در اومد صبح امروز. یک فیلم که به نام آقای هولمز در بخش خارج از مسابقه، البته در بخش رسمی نام فیلم هستش اما داوری نمیشه در بخش مسابقه به نمایش، و بعد از ظهر امروز هم فیلم دیگری از سینمای آلمان به نمایش آمد. هیچ کدوم اینها نتونستن تا حالا اتفاقاتی که در روز دوم با نمایش همزمان فیلم های جعفر پناهی و برنر هرتسوک در کاخ جشنواره به نمایش به ایجاد کرد و شکل بدن. و همچنان به خصوص فیلم تاکسی هرچند که از جشنواره میگذره بیشتر برش اتفاق نظر هست که به عنوان که فیلم های شاخص مطرحه.
بابک فکر میکنم که دیگه در خلال این چهار روزی که از جشنواره گذشته در واقع جشنواره به نیمه رسیده و نیمی از فیلم ها اکران شدن و دیده شدن، با احتساب این که خب شاید بشه تقریبا تصمیم گرفت و تقریبا ارزیابی نهایی از جشنواره امسال رو داشته باشیم، فکر میکنی که همچنان فیلم تاکسی آقای پناهی این شانس رو داره که بتونه جایزه ای رو از آن خودش بکنه؟ ضمن اینکه من سوالم این بودش که اونجور که ادعا شده در ایران که سیاسی کاری شده نسبت به فیلم آقای پناهی، آیا به لحاظ کیفیت هنری و کیفیت سینمایی این فیلم شایسته این استقبال بوده یا خیر؟
درباره سوال اولت که خب به خصوص 19 فیلم در بخش مسابقه امسال برلین داوری میشن، از بین 19 فیلم نزدیک به 10 فیلم امروز به نمایش آمدن، کاملا نیمه از فیلم‌ها دیده شدن و در جداول ارزش‌گذاری منتقدان فیلم تاکسی امروز یا در مثل زودویچه سایتونگ در صدر جدول قرار داره یا در نشریات بین‌المللی مثل اسکرین در رده دوم. از این نظر به عنوان یکی از پرشانس‌ترین فیلم‌ها مطرحه و میشه گفت که هر چقدر هم از جشنواره می‌گذره، با ویژه اینکه در نیمه دوم از نام‌های شناخته شده هم فیلمی نداریم و مگر اینکه کشفی در کار باشه، از این نظر خب خیلی فیلم شانس داره. اما اینکه درباره سیاسی کاری سوال کردی، خب یک اشتیاق بسیار زیادی در به خصوص در خارج از ایران و پیگیران جدی سینما ایران وجود داره که وضعیت آقای پناهی پس از حکمی که 3 سال پیش گرفتش چگونه خواهد شد و به نوعی این اشتیاق این که زندگی روزمره ایشون چگونه میگذره و چگونه میتونه با این حکم کنار بیاد وجود داره و به همین اساس ساخته هاش هم به شدت دنبال میشه و به نظر میرسه که آقای پناهی هم این نکته رو میدونه و تا حدودی از اون چه که در زندگی خودش میگذره سعی میکنه که سوژه و دستمایه فیلم هاش قرار بده. درباره فیلم تاکسی میشه گفت که تا حدود زیادتری نسبت به دو فیلم دیگه از جذابیت‌ها و روایت‌های داستانی بیشتری این فیلم برخورداره و از این نظر ممکنه که بشه اونو به یک اثر سینمایی متعارف‌تر نزدیک دونستش. اما تفسیر درباره این که حالا اقدام برلین سیاسی هست، به خصوص صحبتی که در مراسم افتتاحیه هم شد، خیلی بیشتر میتونه این گمانه رو تقویت کنه. ولی خب نکته‌ای هستش که دست اندرکان جشنواره برلین برش پافشاری میکنن که این که جشنواره رو یک جشنواره متأثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی در سراسر دنیا میدونن.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا و کارشناس حوزه سینما از برلین و جشنواره فیلم برلیناله.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب نوبتی هم باشه، نوبت به ورزش میرسه و هفته 20 لیگ برتر. سلام و درود بر فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا که در این مجله شامگاهی همراه ماست.
سلام به تو آرش و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب فریبرز، هفته 20 با پیروزی تیم‌های بالای جدولی همراه بود. نفت تهران 3-1 سایپا رو برد تا صدرنشینی رو پس بگیره و استقلال بالاخره با تک گل دیرهنگامش از پس پیکان برآمد تا به کورس قهرمانی برگرده. چطور دیدی این دو بازی رو؟
بله، فشردگی امتیازات تیم‌های بالای جدول، مخصوصاً نفت تهران، فولاد خوزستان و استقلال تهران، باعث شده که چند بار دست به دست بشه طی چند هفته گذشته صدر جدول. امروز که همونجوری که اشاره کردی، نفت تهران 3-1 سایپا رو برد و 38 امتیازی شد، یه امتیاز بالاتر از فولاد خوزستان 37 امتیازی. دقایقی پیش هم بازی استقلال تموم شد مقابل پیکان. استقلالیا از نظر تاکتیکی اصلا مثل دو بازی قبلیشون مقابل سپاهان و سایپا نبودن، مخصوصا مقابل سپاهان که یه بازی تاکتیکی رو به نمایش گذاشته بودن. اما توی فوتبال امروز 3 امتیاز رو به کسی میدن که بازی زیبا نکنه، فقط گل بزنه. استقلال دقیقه 90 یعنی دقیقه 95 دقیقه آخر وقت اضافه تونست با تک گل سجاد شهبازاده 3 امتیاز با ارزش بگیره، 3 امتیاز با ارزشی که ارزشش به اندازه ماندن در کورس قهرمانیه.
فکر کنم فایباز غیبت جاسم کرار بعد جوری به چشم میومد توی استقلال.
100%. اصلا خط میانی خوبی به نمایش نذاشتن بازیکنای، حتی امید ابراهیم که امید اول قلعه‌نویی هست هم امروز نه از شوت‌های راه دورش خبری بود نه از اون بازی‌سازیش، بله نبود جاسم کرار تاثیرگذار بود.
فریبرز، اگر بخوایم از فوتبال فاصله بگیریم، امروز اتفاقات مهم حوزه‌های دیگه ورزشی چه بوده؟
مهمترین خبر آره جان، چهارمی تیم ملی هاکی داخل سالن ایران بود در مسابقات جهانی در لایپزیگ آلمان 2015 که تیم هاکی ایران امروز تو بازی ردبندی هرچند 13-2 به آلمان میزبان باخت اما چهارم شد. آلمان یادمون باشه سه دوره قبلی قهرمان شده بود، ایران خوب ظاهر شد، تونست در نیمه نهایی مخصوصا روسیه رو شکست بده 8-5 و برای اولین بار، هرچند تنها نماینده آسیام تو این بازی ها بود، برای اولین بار هاکی داخل سالن ایران در مقام چهارم جهان قرار گرفت.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت در تهران از 19:30 هست که گذشته. یک راست مستقیم خبر از سراغ از خبرها میگیریم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. فرمانده نیروی هوایی اردن میگوید از روز پنجشنبه تا صبح یکشنبه 56 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق انجام دادند. جنرال منصور الجبور روز یکشنبه در کنفرانس خبری در عمان گفت که به اهدافشان که تخریب مراکز لوجستیکی، انبارهای سلاح و پناهگاه‌های افراد این گروه بوده دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده نیروی هوایی اردن افزوده که در کل تقریباً 20% حملات هوایی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در سوریه توسط اردن انجام شده و این کشور مصمم است تا این گروه را نابود کند. در پی قتل خلبان اسیر اردنی به دست داعش در سوریه، اردن اعلام کرد که در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به این گروه در عراق هم مشارکت خواهد کرد. روز شنبه نیز گزارش شد که امارات متحده عربی نیز یک اسکادران جنگنده F-16 به اردن فرستاده تا به حملات هوایی کمک کند. آیت الله خامنه ای از در رسیدن به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه ای امروز در دیدار سالانه خود با پرسنل نیروی هوایی ایران گفت با توافقی که بتواند انجام بشود موافق است، البته با توافق بعد موافق نیست. آقای خامنه ای رفع تحریم‌ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند. او در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران را برای رسیدن به توافق هسته‌ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتاری منطقی توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در ادامه خواستار دستیابی به توافق بر سر اصول کلی و جزئیات به طور همزمان شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مناسب ارزیابی کردن شرایط فعلی برای دستیابی به توافق هسته‌ای زمان توافق نهایی با ایران را اکنون دانست. به گزارش رادیو فردا، آقای ظریف روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ پس از دیدار با جان کری همتای آمریکاییش گفت که فرصت فعلی را نباید از دست داد زیرا هرگز تکرار نخواهد شد. وزیر خارجه ایران در ادامه بر رفع تحریم‌ها تأکید کرد و گفت که تحریم‌ها به هدف خود نرسیدند. همزمان یک مقام مذاکره کننده غربی و رادیو فردا گفته است که در مذاکرات چند روز گذشته پیشرفت چندانی به دست نیامده و هنوز زمان مذاکرات آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 مشخص نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعیین چند اصل مشخص برای ممیزی کتاب در ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز یکشنبه در تهران گفت نمیتوان 100 اصل برای ممیزی درست کرد و از اخلاق، مقدسات، ارزش‌ها، امنیت و مصالح ملی به عنوان اصول پیشنهادی خود برای ممیزی در ایران نام برد. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از حسن روحانی گزارش داده است که نظارت بر کتاب را باید قدم به قدم به صاحبان ام واگذار کرد. آقای روحانی افزوده که ناشران، نویسندگان و اساتید برجسته باید بر ممیزی کتاب نظارت کنند و اگر کتابی چاپ و خوانده شد دوباره برای چاپ دوم نباید از هفخوان عبور کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست از اینکه تا پایان این مجله من رو همراهی کردید. از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید، کاری از رویا کریمی مجد با موضوع مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کلمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. جمعه‌ای که پشت سر گذاشتیم روز جهانی منع ختنه یا ناقص‌سازی جنسی علیه زنان بوده و برنامه‌ای ویژه‌ای در این زمینه در رادیو فردا پخش شد. با اینکه سال‌هاست مسئله ختنه زنان در ایران در برنامه‌ی صدای دیگر مورد توجه قرار می‌گیره، اما امسال به نظر میرسه با گسترده‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بیشتری نسبت به این موضوع مطرح شده. یکی از شنوندگان رادیو فردا در این زمینه گفته:
شاید ختنه کردن دختران به نظر یه مسئله فرعی بیاد، ولی خودتونم به من حق میدین که مسله کردن جنسی یه دختر بچه 2 یا 3 ساله یا کمی بیشتر میتونه تاثیرات وحشتناکی بگذاره. فقط خواهش میکنم اگر از لحاظ حقوقی ممکنه اونو جرم اعلام کنن و مجازات برای این کار تعیین کنن.
اما همه مخاطبان رادیو فردا در برابر انتشار آمار ختنه زنان در ایران چنین واکنشی نداشتن. تعداد زیادی از کامنت‌هایی که مخصوصا در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح شده در صدد انکار موضوع ختنه زنان بوده. شاید همین دست واکنش ها سبب شده تا یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر این پیام رو برای ما ارسال کنه.
سلام، من یه دختر 28 ساله هستم که در سن 12 سالگی ختنه شدم. هدفم از انتشار این صدامه که به اونایی که میگن دختر در ایران ختنه نمیشه و ختنه نشده، هم بگم که من ختنه شدم. بله، هم من هم خواهرم ختنه شدیم. موضوع هم اینجوری بود که من در یکی از شهرهای آذربایجان غربی در یک منطقه کردنشین هستم و خیلی از دوستای من و من میتونم بگم مادر من، خواهر من، خیلی از فامیلامون ختنه هستن. 12 سالم بود، اون به من نگفتن ختنه چیه. تو زبان کردی بهش میگن سنت. نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن، قرار بدن منو ببرن. حالا پسن سنت میشه بعد یک کمی خوابی، اگر ادرار کنی تو خوب میشی. بس هیچ طوری ندارن قراره که مثلا من خونریزی کنم، قراره که مثلا چه اتفاقی برام بیفته، قراره مثلا من تمام عمر از لذت جنسی محروم باشم. یعنی سر منو کاملا میگم شیوه مالیدم که منو که اومدم داخل اتاق، من نمیدونستم که یه زنون رو چیکار میکنم، اینکه چرا اونجا رو انداختن و چرا یه نایدون روی اونجا بود. و الان هم که تعریف میکنم دردشون احساس میکنم، واقعا درد فجیعی بود. چند نفر دست و پای من جمع کرد، من شلوارم پایین کشیدم و من متوجه شدم چیه و واقعا تقلا کرده و واقعا داد زدم، ولی منو محکم گرفته بودن و هیچ وقت من نمیتونم درد اون تیغ رو روی بدن خودم هرگز فراموش کنم. واقعا اینکه جنایت بزرگی بود. من با یک تیغ اصلاح که معلوم نبود چند نفر باهاش ختنه کردن. امکان ابتلا به هر بیماری هست، منو ختنه کردن و بعد با فرمی گذاشتن. من به قدری درد داشتم، مثلا دردش فجیع بود. و بعد اونا به من گفتن الان دستت پاک شده، الان دستت تمیز شده، دستت میشه آب خورد. مگه من دستم ناپاک بود تا اون موقع؟ بعد از اینکه این اتفاق افتاد ترسم طورم بلند شدم، نمیتونستم درست وایستم. اینا میخندیدن به من و میگفتن که این اصلا ترس اینکه به همشو ببری زود فرپا شده. و بعد اون کسی که اونجا بود که من واقعا دیگه داشتم از خشم می‌لرزیدم، از ناراحتی از دست به من فوش داد. من واقعا نمیتونم اون تحقیر و توهینی که شدم رو فراموش کنم. و واقعا من نمیدونستم سر بچه ها دارن شیره میمالن، یعنی بچه ها رو گوه میزنن. من الان خودم درگیر مشکلات زیادی هستم. 28 سالم، مشکل عدم اعتماد به نفس دارم. من الان خب بکارتی دارم که اون بکارت برای من خب چه ارزشی داره؟ یعنی خب باشه با کرم دست خودم، ولی به چه قیمت؟ اونایی که میگن همچین چیزی نبوده، من، خواهرم، دوستانی که داشتم، همه دوستان، ما شاهدیم، ما قربانیان این موضوع هستیم. الان که اونایی که من میگن تو مهدر کورد نشونست چرا هست، ولی خب هیچ دختری اگه چه مهدرش باشه نمیاد داد بزنه که بله آخه اونجا منو بریدن، آن اینجا منو بریدن، چون خجالت میکشه، ولی در خفا این کار انجام شده و من شاهد و مدرک این موضوع هستم.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس از سوئد و رایحه مظفریان جمعیت شناس و نویسنده کتاب تیغ و سنت از ایران مهمان برنامه امروز ما هستند. آقای درویش‌پور، آیا اساساً رابطه میان اقوام یا مذاهب مختلف و ختنه زنان در ایران وجود داره؟
ختنه زنان اساساً با اسلام شروع نشده، بلکه حتی در بسیاری از این جوامع به عنوان یک سنت پیش از اسلامی وجود داشته. اندیشه اسلامی در واقع اون هم نه همه گرایشاتشون برای این ختنه زنان تهه گذاشتن. در برخی از گرایش های اسلامی ختنه زنان ممنوع شده ولی ختنه مثلا پسران مجازه، در حالی که در برخی برعکس. بنابراین ختنه زنان رو به عنوان در درجه اول یکی از خشنترین جلوه های یک فرهنگ پدرسالار شناخت و محکوم کرد. ثانیاً از هر نوع گرایش های دینی که به هر نامی باشه این ختنه رو مجاز بشماره، خب طبیعتا باید به اون نقد کرد، برخورد کرد و مشروعیت زدایی کرد به عنوان یک عمل ضد انسانی، یک عمل ضد زن و ضد ابتدایی ترین حقوق فرد، قبل از اینکه این ختنه زنان رو به یک منطقه و یا یک گروه قومی نسبت بدیم، باید به این مسئله تاکید بکنیم که آن جریان های اسلامی که ختنه زنان رو مجاز میدونن، آن محیط های عرب مانده تر یا مناطق عرب مانده تر یا عرب نگه داشته شده تری که ساختارهای قبیله ای و فرهنگ های خشن سنت پدرسالار در اونا بسیار نیرومندتره، در اونجا مسئله ختنه زنان بسیار بیشتر اتفاق میفته.
خانم مظفریان، در حالی که آمار رسمی از تعداد زنان ختنه شده در بخش های از ایران منتشر شده و زنانی هم به عنوان شاهدان و قربانیان این عمل شهادت دادن، چرا هنوز بخشی از جامعه ایران در برابر پذیرفتن این واقعیت و تلاش برای تغییر اون مقاومت میکنند؟
بله، متاسفانه صحبت شما خیلی هم درسته و ما چند روز اخیر مخصوصا امسال، چون سالهای پیشتر هم در این مورد ما صحبت میکردیم، ولی امسال با یک موج عظیمی از تهاجمات و اعتراض ها روبرو شدیم، مخصوصا دوستان کرد، بدون توجه به اینکه اصلا هدف ما نشانه گرفتن قوم ها نیست، بلکه خب ما منطقه رو از نظر جغرافیایی به اون اسم میشناسیم. نه تنها ما در مورد منطقه کردستان صحبت میکنیم، بلکه بارها تکرار کردیم در منطقه هرمزگان هم این اتفاق میفته و حتی احتمال دادیم که شاید در مناطق دیگری هم این اتفاق بیفته. به اضافه اینکه مقوله انکار مقوله‌ای هست که ما در تمام جوامع میبینیم، این هست که حتی در کردستان عراق هم شروع کردن که کار مبارزه با ختنه رو انجام بدن، تجربه شده بود. در کردستان عراق هم مردم نمیخواستن اول این سر و صدا بلند بشه که اصلا همچین رسمی در خانه ها وجود داره، ولی به هر حال سازمان های بین المللی اینجا سکوت نکردن، همچنان برای خودشون ادامه دارن که یک روستایی رو تونستن موفق بشن و به نقطه صفر شیوع ناقص‌سازی جنسی زنان بعد از 12 سال برسونن. من از همه دوستانی که در منطقه های مختلف زندگی میکنن خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم که اولا تمام مقالات یا مصاحبه هایی که ما میکنیم رو کامل مطالعه کنن، بعد نسبت بهش نظر بدن.
آیه درویش پور، به نظر شما زمینه این انکار از کجا فراهم شده؟
به صراحت به عنوان یک پژوهشگر فمینیست تاکید کنم، در مورد ستمی که بر زنان صورت میگیره، هر چه ما بگوییم کم گفتیم. بنابراین کسانی که سعی میکنن به نام مثلا باورهای دینی و پاسداری از باورهای دینیشون ختنه زنان یا کلا خشونت در زنان رو انکار بکنن، به نظر من فقط به تقویت باورهای پدرسالار میپردن. از آن گذشته اینکه مردم کردستان تحت تبعید ستم اتنیکی هستن یا بلوچستان یا بسیاری از بخش‌های دیگر جامعه ایران، در اون اصلا تردید نبایدش و باید مبارزه کرد. اما به نظر من بسیار بسیار مهمه، به نام مقابله با تبعیض قومی به هیچ وجه نباید میدان داد خشونت علیه زنان و از جمله مسئله ختنه انکار بشه.
و البته خانم مظفریان، گویا همه واکنش‌ها هم منفی نبودن و بودن کسانی که واکنش‌های مثبت و همدلانه‌ای داشتن.
بله بله، دوستان خیلی زیادی هم بودن که در مجاورت اون کامنت ها نوشتن که بله این عمل انجام میشه، هنوزم ادامه داره، تهاجری برخورد نکنیم، قومی برخورد نکنیم، بیاین کمک کنیم. و خب به هر حال ببینید، برای من به عنوان کسی که در مورد ختنه زنان سالهاست دارم کار میکنم، همین موضوع جبهه گرفتن دوستان دیگه هم اهمیت داره، به دلیل اینکه خب اگر تا این لحظه اون دوستان این موضوع رو دیده میگرفتن، الان فرصتش پیدا شده، ترنگوری خوردن، هوشیار شدن و میتونن نسبت به موضوع ختنه کمی آگاهانه تر بیاندیشن. یعنی ما از فرصت‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنیم به دلیل همین که این تابو رو بشکنیم و این امکان رو بدیم که برگرده پشتش رو راه کنه، از مادرش بپرسه آیا ما در این سنت همچنان ادامه داره. اگر مادر میگه نه نداره یا آره داره، اون دیگه پیگیره، نسبت به واژه ختنه حساس هست. و این می‌خوایم اعتقادات مذهبی دوستان حمله بکنیم و نه به منطقه‌ای که اونها زندگی می‌کنن، هدف فقط کنار گذاشتن این سنت هست.
سپاسگزارم از مرتضی درویش پور، جامعه شناس از سوئد و رایحه مظفریان، جمعیت شناس از ایران. و اما معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته دولت با تفکیک جنسیتی موافق نیست. به گزارش ایستا، معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته وقت اون رسیده زنان سهم خودشون رو در جامعه در مفاهیم بندهای سند ششم‌انداز توسعه محقق کنند. شهین دختر مولاوردی تاکید کرده جهان امروز به این نتیجه رسیده که جدایی زنان از مردان ناکارآمد، غیر اصولی و ناعادلانه است و نمیتوان بر نقش زنان در توسعه چشم است. به گفته خانم مولاوردی، بر اساس قانون در برنامه ششم توسعه باید استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان به دور از فقر و فساد و تبعیض مورد توجه قرار بگیره و دیگه وقت اون رسیده که زنان سهم خودشون رو در جامعه در مفاهیم بندهای این سند محقق کنند. معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کمکاری زنان و کم توجهی نظام نقش سازنده زنان رو در سالهای گذشته کم رنگ کرده، گفته لازمه همه معاونان زنان استانداری های کشور فعالانه نظرات خودشون رو مطرح کنند. خانم مولاوردی همچنین تاکید کرده که جامعه در کنار مردان به تلاش زنان هم نیاز داره و گفته نباید زنان شاغل و نخبه ایرانی بر سر دوراهی کار و زندگی مردد بشن. این سخنان خانم مولا برزی در حالی مطرح میشه که در سالهای اخیر تلاش فزاینده‌ای برای خانه نشین کردن زنان و محدود کردن نقش اونها به خانه‌داری و تربیت فرزندان در جریان بوده. خانم مولا برزی درباره افزایش مرخصی زنان شاغل گفته تعبیر نادرست دولت قبلی از این مصوبه جامعه رو به اشتباه انداخته، طوری که با توجه به بار مالی زیاد این مصوبه از دستگاه‌های دولت خواسته شده که در صورت امکان نسبت افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کنند. او همطور خبر داده که کار بررسی طرح دورکاری زنان هم تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف میمونه. معاون رئیس جمهور در امور زنان تصریح کرده که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار موافق نیست، چرا که به گفته او زن و مرد ایرانی به گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری رو آموختند. هفته آینده به بحث و بررسی در مورد وضعیت زنان در ایران 35 سال پس از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.